بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام مجدد محضر شما عزیزان، طاعت و عبادتتون قبول باشه. خب ما یه سری از گفتمان‌ها و متون موجود در عرصه فقه سیاسی رو با هم یه مروری داشتیم، البته خیلی با سرعت و در حدی که میخواستم شما با فقه سیاسی آنگونه که بوده است در واقع آشنا بشید. از این جلسه مباحثی که مطرح میکنم، هر وقت شما کنفرانس آماده داشتید که کنفرانس های شما رو گوش میدیم، ولی هر موقع که آماده نبودید من بحث جدیدی رو خدمت شما مطرح میکنم با بهره‌گیری و الهام از روش مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز حفظه الله در مباحث مربوط به اندیشه سیاسی و سیاست و حکومت، مخصوصا اون کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم ایشون و همینطور تفسیر قرآن ایشون، مجلداتی که ازش منتشر شده مثل تفسیر سوره مبارکه توبه، تفسیر سوره مبارکه ممتحنه، بعضی از تفسیرهای دیگه، شرح نهج البلاغه ایشون، این سه مجلدی که منتشر شده، و همینطور کتاب الجهاد ایشون و بعضی از مباحث فقهی که از سوی ایشون ارائه شده و منتشر شده و اون توجه به قرآن و نهج البلاغه و سیره معصومین علیهم السلام در امر حکومت هست و همینطور توجه به قرآن کریم از حیث حکمرانی انبیاء الهی علیهم السلام که در سخنرانی اخیری که چند ماه پیش در ایام مبعث معظم الله ارائه فرمودن، اونجا یک مروری داشتن به حکمرانی انبیاء الهی در قرآن کریم و از اون پل زدن به انقلاب اسلامی و یه سری از مشابهت ها رو بیان فرمودن. اگه من این بحث رو بخوام یه تیتری براش بزنم و یه تابلوی براش قرار بدیم، میتونیم بگیم که چگونگی گذار از فقه سیاسی موجود به فقه سیاسی مطلوب، یا چگونگی گذار از فقه سیاسی آنگونه که هست به فقه سیاسی آنگونه که باید باشد، یا با یه تعبیر دیگه اگه بخوام بیان بکنم، سوالی که میخوایم بهش جواب بدیم اینه که اگر بخوایم فقه سیاسی ما توانمندتر از اینی که هست بشه و به مطالباتی که مقام معظم رهبری دارن در زمینه توجه حوزه‌های علمیه به مباحث فقه حکومتی و سیاسی توجه بشه، ما چه اقداماتی باید انجام بدیم و چگونه این امر میسر هست؟ یک اتفاقی باید در عرصه منابع ما بیفته و یک اتفاقی در عرصه موضوعات. اون اتفاقی که در عرصه منابع باید بیفته اینه که حتما باید توجه ما به قرآن کریم و نهج البلاغه و سیره سیاسی معصومین علیهم السلام باید بیشتر بشه و همینطور سیره انبیاء الهی، که این رو سعی میکنم در این جلسه یه مقدار بهش بپردازم. اون بحث موضوعات رو انشالله بعد از اینکه این بحث تمام شد، چون من میخوام بیشتر محورها و تیترهای اصلی رو بگم، اینها هر کدومش احتیاج به بحث داره، میشه پایان نامه دربارش نوشت، رساله دکتری نوشت، اینا حالا در جای خودش باید تفصیل پیدا بکنه، ولی در حد کلیات که شما با مباحث آشنا بشید انشالله خدا توفیق بده عرض خواهم کرد. یک مقدمه ای میگم بعد وارد این بحث میشم. برای موضوعات انشاءالله جلسات بعدی سعی خواهم کرد موضوع دولت رو که موضوع ذاتی علوم سیاسی هست، یا به عبارت دیگه در علوم سیاسی اگر به تعبیر اصول فقه سخن بگیم، موضوعی که از عوارض ذاتیش صحبت میشه بحث دولت دیگه، یعنی دولت تنها موضوعیه که در علوم سیاسی ازش بحث میشه، در هیچ علم دیگری موضوع دولت نیست، ولی ما در علوم سیاسی از جمله در فقه سیاسی باید به دولت بپردازیم و فقه سیاسی باید به ما بگه که دولت مطلوب چیست. و اگر احیانا مثلا در یک کشوری، در یک جامعه ای دولت موجود با دولت مطلوب فاصله داره، ما چگونه از اون وضع موجود برسیم به اون وضع مطلوب. با توجه به نکته‌ای که در جلسه قبل عرض کردم که ما فقه رو و به تبع اون فقه سیاسی رو و دیگر فقه‌های مضاف رو، اینها رو در علوم استراتژیک و راهبردی قرار میدیم، یعنی اگر از ما پرسیده بشه که در علوم اسلامی کدوم علم هست که استراتژی ها رو مشخص میکنه، میتونیم قطعا بگیم که در رأس اونها علم فقه هست. علم فقه و فقیه، فقیهان استراتژیست های عالم اسلام هستند. ببینید حکم جهاد با فقها بوده از قدیم الایام دیگه تا کنون، و یا دیگر احکامی که صادر میشده فقیهان بودند و مراجع معظم بودند که تکلیف مردم رو در صحنه‌های مختلف مشخص می‌کردند و حلال و حرام‌ها رو بر اساس ملاک‌ها و موازین دینی و الهی تعیین می‌کردند. برای همین هم هست که در بحث حکومت اسلامی نقش فقه و فقیه فوق‌العاده مهمه و حالت قلب این نظریه رو داره و دال مرکزی این نظریه رو بر عهده داره. چرا ما به فقه میگیم یک دانش راهبردی و به فقیه میگیم کسی که شأن راهبردی و استراتژیک داره؟ چون جایگاه رهبری رو هم داره دیگه. فقیه جامع شرایط کسیه که از جایگاه رهبری برخورداره دیگه. خب رهبره که سیاست‌های کلان نظام رو تعیین میکنه، رهبره که پای استراتژی ها رو امضا میکنه، استراتژی ها رو مشخص میکنه. وقتی هم که شما برگردید به دوره معصوم، معصوم هست که استراتژی ها رو و استراتژی رو در هر عرصه ای مشخص میکنه. مثلا برگردید به دوره خود انبیاء الهی بودن که استراتژی ها رو مشخص میکردند. من چند تا مثال براتون میزنم تا بحث مقدار روشن‌تر بشه. بعد این نکته‌ای رو که میخواستم راجع به فقه بگم انشالله عرض خواهم کرد. ببینید وقتی شما قرآن کریم رو مطالعه میکنید، ببینید در قرآن کریم وقتی که از انبیاء مختلف سخن میگه، انبیا دو سنخ بحث و دو جنس بحث و نسخه و نظریه داشتن. یه دسته مباحثی که انبیا دارن مباحث مشترک هست. این مباحث مشترک مباحث اعتقادی و اخلاقیه، یعنی اینکه ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. اصل بحث توحید و اجتناب از طاغوت، بحث معاد، خود بحث ضرورت رهبری الهی، بحث فضائل و پرهیز از رذائل، اینها جزء مباحث مشترک همه انبیاء الهی هست. یعنی همه میخواستن مردم موحد باشن و مردم فضیلت محور باشن، مردم به معاد اعتقاد داشته باشن. اما یه بخشی هم در زندگی انبیاء الهی هست که متغیره. اون بخش بخشیه که ما میتونیم بگیم به عرصه فقه و مخصوصاً به عرصه سیاست مربوط میشه، که این رو هر نبی، هر پیامبری متناسب با مسائل زمان خودش اقدام می کرده. به عنوان مثال داستان حضرت یوسف سلام الله علیه رو همه ما و شما بلدیم دیگه. حضرت یوسف آنچنان که در سوره یوسف آمده به عنوان یک پیامبر الهی و با علمی که خدای متعال به او داده، علم انبیا هم همینجوره متناسب با زمان خودشونه، مثلا علمی که به حضرت یوسف سلام الله علیه داده شده و حضرت درش بی نظیره، علم تعبیر خواب هست. خب حاکم مصر خوابی میبینه و نهایتاً زمینه فراهم میشه برای اینکه حضرت یوسف سلام الله علیه اون خواب رو تعبیر بکنه. خب حضرت اون خواب رو تعبیر میکنن و به مسئله و مشکل مردم زمان خودشون پی میبرند. اونجا به حاکم مصر میگه که اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یعنی خودش از یک حاکم جائر باید بگیم دیگه، چون حاکم مشروع که نبوده، خودش از حاکم مصر تقاضای منصب میکنه، میگه که امور کشاورزی رو و خزائن زمین رو، که خزائن زمین یعنی همون امور مربوط به کشاورزی دیگه، این بحث رو در اختیار من قرار بده. انی حفیظون علیم، من هم به لحاظ نظری عالم هستم، دانا هستم، بر این کار علم دارم، میدونم چطوری جامعه رو از بحران نجات بدم، هم حفیظ هستم به لحاظ عملی و اجرایی، من اهل حفظ و امانت و توانمندی هستم برای اینکه این کار رو با موفقیت و درستی انجام بدم. خب شما میبینید که حضرت یوسف که پیامبر خدا هست و منادی توحید هست، میاد حل مشکل معیشتی مردم رو در دستور کار خودش قرار میده و یک برنامه 15 ساله طراحی میکنه. 7 سال ترسالیه، در این 7 سالی که ترسالیه برنامه ریزی میکنه که گندم بیش از مقدار مورد نیاز کشت بشه، تقریبا 2 برابر مورد نیاز که 1 برابرش ذخیره بشه در سیلوها، بعد شیوه ساختن سیلوها، شیوه انبار کردن گندم در سیلوها و موارد مختلف دیگه، اینا همه برنامه ریزی راهبردی میخواد دیگه. اساسا یه برنامه 15 ساله خودش از جنس راهبرد نویسیه دیگه، خود این ذهنیت که ما باید از 7 سال ترسالی استفاده کنیم برای اون 7 سال خشکسالی. ببینید این زمانی داره توسط حضرت یوسف انجام میشه که الان که ما این همه علم هواشناسی و اینها این همه پیشرفت کرده، نمیتونیم برای چند سال آیندمون برنامه ریزی بکنیم، یعنی هنوز از نظر علم برنامه ریزی اینقدر علم برنامه ریزی ما پیشرفت نکرده. حالا من جامعه خودمون رو عرض میکنم، از جوامع دیگه خیلی مثلا اطلاع ندارم، ولی به هر حال بحث خیلی خیلی مهمیه. خب بحث تو قرآن کریم آمده دیگه، پیامبر خدا آمده مسئله مشکل معیشت مردمه که 7 سال بعد، تا 7 سال آینده مشکل ندارن، 7 سال بعد از اون به مدت 7 سال گرفتار خشکسالی خواهند شد. مبناش چیه؟ یه خوابی که حاکم دیده، بر اساس این تعبیر خوابی که میکنه بعد خودش این مسئله رو جدی میگیره که خب درستم هست، نبی خداست، علم داره، و برنامه ریزی میکنه. از حاکم هم میخواد که مسئولیت امور کشاورزی و اداره این مسئله رو به او بسپره و حاکم هم میسپره. این آمده یه برنامه 15 ساله برای نجات اقتصادی و معیشتی مردم برنامه ریزی کرده، اون هم نه فقط برای مصر فقط، بلکه علاوه بر مصر، میدانید که مردم اطراف مصر رو هم اینها بعد گندم میدادن، مثل خود برادران حضرت یوسف سلام الله علیه که از کنعان آمده بودن. و بعد باز شما در قرآن میخونید که چقدر سیستم اطلاعاتی حضرت یوسف سلام الله علیه قویه که اینا رو میشناسه و حالا ماجراهای دیگه. خب ببینید، این بعد بیاد تو بحث فقه سیاسی و از اینجا شما استفاده میکنید برای کسی که میشود کارگزار حکومت اسلامی، فرمان روای حکومت اسلامی، که باید برای مشکلات مردم برنامه ریزی بکنن دیگه. حکومت اسلامی حکومتیه که برای رفع مشکلات مردم برنامه ریزی میکنه. خود مثلا امام رو ببینید، میاد کمیته امداد امام خمینی تو جامعه تشکیل میشه، حساب صد امام برای بحث مسکن مثلا و دیگر نهادها، بسیج مستضعفین، نمیدونم بنیاد شهید، نهادهای مختلفی تأسیس شد، سپاه پاسداران، کمیته های انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی. جهاد سازندگی یک حرکتی بود برای کمک به مشکلات اقتصادی مردم و بهبود وضع و حال مردم. باز شما در قرآن کریم نمونه دیگری رو دارید، مثل جناب ذوالقرنین به عنوان یک حکومت مورد تایید قرآن کریم، که ذوالقرنین یه حاکمیه که اهل مسافرت‌های زیاد هست، به سمت مشرق رفته، به سمت مغرب آمده، به سمت جنوب شمال رفته و هر منطقه‌ای هم که میرفت مسائل و مشکلات مردم اون منطقه رو بررسی میکرد و حل و فصل میکرد. از جمله وقتی به منطقه شمال رفت، اونجا بهش گفتن که یأجوج و مأجوج ما رو مورد آزار و اذیت قرار میدن، ناامنی برای ما ایجاد میکنن. ازش خواهش کردن که شما بیا یک سدی برای ما بساز. گفتن ما هزینه‌شو میدیم، شما بیا برای ما یک سدی بساز. در سوره کهف آیات مربوط به ذوالقرنین رو ملاحظه بفرمایید، این اونجا مفصل آمده دیگه. بعد جناب ذوالقرنین گفتش که من نیازی به هزینه ندارم، پول هست، ولی شما بیایید کمک بکنید به من تا ما این ردم رو بسازیم. حالا اونها صد خواستن، ایشون یه چیزی بالاتر از صد، مهمتر از صد، یه چیزی ساخت به نام ردم. حالا این ردم چی بوده محل بحثه، فعلا کاری به ماهیت ردم من ندارم، ولی از صد مهمتر بوده، مستحکمتر بوده و قویتر بوده. یا میره در مشرق، میگه اونجا کسانی بودن که لباس نداشتن، پوششی نداشتن، گرسنه بودن و الی آخر، که مشکلاتشون رو حل میکنه. به سمت مغرب میره، اونجا یه حاکم ستمگری هست، بر اینها داره حکومت میکنه، مردم ظالمی هستن، باز اونجا تامین امنیت میکنه. نمونه دیگری، این حالا مثلا با همین بحث سفرهای استانی امثال اینها که امروز هم تو جامعه ما محل بحثه، اینه دیگه. یعنی حاکم گاهی باید بره برای حاکمان، حالا منظور فقط رئیس جمهور نیست، فرمانداران، استانداران، وزرا، هر کسی که در مسندی قرار میگیره و مسئولیتی متوجهش میشه. خود مقام معظم رهبری حفظه الله، شما دیدید که چقدر سفرهای استانی داشتن و به امور مردم از نزدیک رسیدگی میکردن، که اینها برن مسائل رو ببینن، مشکلات رو ببینن، یا توصیه هایی که معظم الله دارن که مسئولین از مردم جدا نباشن، برن در میان مردم ببینن اوضاع احوالشون چگونه است. یا مورد مثلا حضرت موسی سلام الله علیه، مورد حضرت موسی طرح نجات سیاسی مردم از دست فرعون هست. یعنی اونجا مسئله فرق میکنه با زمان حضرت مثلا یوسف. بحث اینه که مردم گرفتار طاغوتی به نام فرعون هستن، به حضرت موسی سلام الله علیه خدای متعال مأموریت میده که تو برو به سوی فرعون، که فرعون طغیان کرده و باهاش با زبان نرمی سخن بگو، چنین چنان که حالا در قرآن کریم سوره های مختلف ماجراش آمده، از جمله مثلا سوره طه میتونید ببینید ماجرا رو. خب حضرت موسی به خدای متعال فرمود که خدایا برادر من رو هم شما به پیامبری مبعوث بکن، چون او بهتر از من سخن میگوید. و خدای متعال این درخواست حضرت موسی رو قبول میکنه. این چیز بسیار جالبیه ها، یعنی یک کسی رو خدای متعال به پیامبری مبعوث کرده، بعد او خودش میاد به خدای متعال میگه که من برای اینکه در مأموریتم موفق بشم یک کسی دیگه هم باید به من کمک بکنه و اون برادرم هارون هست. بعد خدای متعال این رو میپذیره، میگه باشه. قبلا گفته بود اذهب الی فرعون انه طغی، دوباره خطاب میاد که اذهبا الی فرعون، حالا شما دوتایی برید سراغ فرعون، که خب ماجرا رو شما میدانید و حضرت موسی سلام الله علیه به بهترین نحو مأموریت خودش رو انجام میده. یعنی اگر به زبان راهبردی بگیم، حضرت موسی به عنوان یک پیامبر الهی به دنبال حل مسئله هست. اول مسئلهش مشخص میشه، البته توسط خدای متعال مشخص شده اینجا، و جناب موسی میخواد این مسئله ای رو و اولویتی رو که از سوی خدای متعال برای او مشخص شده این رو حل بکنه. البته برای حلش طبیعتاً به شیوه توحیدی هم حل میکنه دیگه، میره و نمیترسه، با شجاعت با تکیه و توکل بر خدا این مسئله رو موفق میشه که حل بکنه. اما وقتی که بنی اسرائیل رو بر میداره و نجات میده از دست فرعون، و البته فرعون و ارتشش غرق میشند، جناب موسی سلام الله علیه موفق نمیشه که حکومت تشکیل بده. و دلیل عمدش هم اینه که بنی اسرائیل همراهی نمی کنن. باز شما در قرآن کریم میبینید که اونجا وقتی که به یاران خودش به بنی اسرائیل میگه که در این منطقه حاکم جباریه، ما باید بریم این رو ساقط بکنیم، مردم رو از دستش نجات بدیم و خودمون هم صاحب خانه و کاشانه و زندگی بشیم، بنی اسرائیل بهش میگن که نه، ما میترسیم، در این شهر حاکم جباری هست، ما خیلی میترسیم، این خطرناکه. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو و پروردگار تو با هم دیگه برید اون رو شکست بدید، ما اینجا میشینیم و ما هرگز نمیتونیم بیاییم و یه همچین کاری رو انجام بدیم. خیلی آیات عجیبیه که در قرآن کریم این آیاتش آمده. من الان اگر بتونم پیداش بکنم، الان یادداشت نکردم که در سوره، فکر کنم آل عمران شاید بود، اگر کسی جستجو کرد به من بگه که این اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون کجا، این تو کدوم سوره و کدوم آیه هست. کسی پیدا نکرد؟ آه سوره مائده هست. آه خب آیه چنده؟ درست، بیست و چهار فرمودید؟ بله بیست و بله از بیست. ملاحظه بفرمایید، میگه که سوره مبارکه مائده آیه بیست اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. بعد فرمود که یا آله آیه 21، یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. آیه 22 چی میگن؟ میگن قالوا، گفتن یا موسی ان فیها قوما جبارین، توی این شهر، توی این ارض مقدسه یک قوم ستمگری هستند. خب اگه ستمگر نبودن که حضرت موسی نمیگفت که بریم حمله کنیم به اینها و اینها رو ساقط بکنیم. معلومه که ستمگر بودن دیگه. و انا لن ندخلها، ما هرگز وارد اونجا نمیشیم. با لن میگن ها. و انا لن ندخلها حتی یخرجو منها فإن یخرجو منها فإنا داخلون. اگه اونا ازش خارج بشن بعد ما داخل میشیم. میگه دو نفرم اومدن به حمایت حضرت موسی ولی فایده ای نکرد. بعد آیه 24 که آقا بابایی فرمودن اینجاست، درسته. آیه 24 میگه که قالو، گفتن بنی اسرائیل یا موسی، انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها. دوباره این تکرار کردن، ما هرگز وارد اون شهر نمیشیم تا اونا در شهر باشن. فذهب انت و ربک، تو و پروردگارت برید. فقاتلا انا هاهنا قاعدون. که اینجا حضرت موسی خیلی دیگه ناراحت شد. قال، جناب موسی گفت، رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. خدایا من خودمم و داداشم، بین من و این قوم جدایی بینداز. کدوم قوم؟ قوم فاسق. فاسق یعنی پیمان شکن، قانون شکن، عهد شکن. این قوم قبول کرده بودن و تعهد داده بودن که مطیع من باشن، مطیع تو خدا باشن، ولی الان خلف وعده میکنن، پیمان شکنی میکنن. که بعد میگه مجازات شدن دیگه. قال فانه محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين. 40 سال در اون بیابان سرگردان شدن اینها، عذابشون بود. خب غرض حالا این بود که حضرت موسی یه طرح راهبردی داره. طرح راهبردیش مبارزه با یک طاغوتیه به نام فرعون و این کار رو با موفقیت انجام میده. ولی وقتی که بحث دولت سازی و جامعه سازی مطرح میشه، اینجا توفیق پیدا نمی کنه. دلیلش اینه که مردم همراهی نمی کنند، بنی اسرائیل باهاش همراهی نمی کنند. و خب اگر همراهی بنی اسرائیل و یاران یک پیامبر نباشه، اون پیامبر چی کار میتونه بکنه؟ خب پیامبرم چون خیلی مورد نصرت الهی واقع شد، یعنی خود نجات اینها از دست فرعون معجزه الهی بود، شکافته شدن دریا و مسائلی که اتفاق افتاد. ولی خب به هر حال این مردم آگاه نشدن، متنبه نشدن، رشد نکردن. حالا شما بیایید سراغ مثلا پیامبری مثل حضرت داوود و حضرت سلیمان. حضرت داوود خب مسائل قضایی رو حل و فصل میکنه، نمونه هست در حکمرانی حقوقی و قضایی. ولی حضرت سلیمان سلام الله علیه حالا ابعاد مختلفی داره حکومت و حکمرانی حضرت سلیمان در قرآن کریم، در سوره های مختلف هم آمده، از جمله در سوره نمل، در سوره سبع، در سوره بقره، جای مختلف، مخصوصا سوره نمل و سوره سبع. یک ارتش ویژه‌ای تشکیل داده از پرندگان، انسان‌ها و اجنه. از تکنولوژی‌های استفاده می‌کنه که هنوز بشر به اونها دسترسی پیدا نکرده. اجنه رو به خدمت گرفته. خیلی حالا تو قرآن کریم خوندید دیگه، یا لابد می‌خونید دوباره با این دقت. مسئله‌ای که در بحث حضرت سلیمان یکی از مسائلی که برجسته میشه، بحث گسترش توحیده. یعنی میتونیم بگیم که یک دیپلماسی توحیدی رو در پیش میگیره. اینکه یک حکومت الهی وظیفه داره که در قبال شرک و مشرک بودن مردمان احساس مسئولیت بکنه و اونها رو به سمت توحید دعوت بکنه که خب موفق هم هست و بلقیس و کشورش تسلیم میشن، ایمان میارن و البته دعواش سر حکومت نیست، بعد هم خودشون همچنان کار رو ادامه میدن. و یا نمونه دیگری که در قرآن کریم آمده در سوره بقره، اواخر سوره بقره، بحث تالوت و جالوت هست. بنی اسرائیل حالا بعد از سالها، مثلا 100 سال 200 سال بعضی ها بیشتر هم گفتن، تا 400 سال هم بعضی ها گفتن که اینها دچار مشکلات فراوانی شدن، آمدن پیش پیامبر خودشون و از اون پیامبر خواستن که یک فرمان روایی براشون تعیین بکنه و اون پیامبر برای اینها یک فرمان روایی تعیین کرد. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که گفتن ما مورد ظلم قرار گرفتیم و مورد تبعید واقع شدیم و سرزمین های ما اشغال شده، تو یک فرمان روایی، فرماندهی برای ما تعیین بکن که ما بتونیم با جالوت بجنگیم. که اونجا پیامبرشون به اینها میگه که واقعا اگر براتون حاکم مشخص بشه خواهید جنگید، که اینا میگن بله. خب اون پیامبر برای اینها از سوی خدای متعال تالوت رو معرفی میکنه، یه عده با تالوت مخالفت میکنن، میگن از چطور تالوت صلاحیت پیدا کرده که فرمان روای ما بشه در حالی که پولدار نیست، سرمایه دار نیست. یعنی تو ذهنشون این بوده که یکی از خودشون که سرمایه دار هستن باید پادشاه بشن، شرط فرمان روا رو داشتن سرمایه میدونستن، در حالی که اونجا اون پیامبرشون بهشون میگه که وزاده بستتن فل علم والجسم. جناب تالوت دو تا ویژگی داره، یکی قدرت علمی، یکی هم قدرت عملی و بدنی. توانایی بر انجام این کار رو داره و از نظر علمی هم توانمنده، میتونه که بلده که این کار رو چطوری انجام بده. خب مستحضرید که به هر حال با ریزش‌های مختلفی که صورت گرفت نهایتاً تالوت با جالوت روبرو شد. اونجا بحث این آیه شریفه کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله در همین ماجرا آمده. و کسی که جالوت رو کشت نوجوانی بود به نام داوود و به پاس این کاری که داوود کرد خدای متعال به داوود ملک و حکمت داد و این در واقع پاداش کاری بود که جناب داوود اونجا انجام داد. حالا من اگر آیش رو پیدا کنم الان براتون میخونم، خیلی زیباست، خیلی جالبه. بله آیش اینه، سوره بقره آیه 250 و 251 رو براتون میخونم. میگه که اجازه بدید یه تیکه از آیه 249 رو هم بخونم، چون آیه 249 مفصله، آخرش رو فقط میخونم. قال الذين، میگه یه دم اون آخر ریزش کردن، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. یه عده اون آخر باز ترسیدن، گفتن ما نمیتونیم در برابر جالوت وایستیم. قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. اما یه اقلیتی که با خدا بودن و در انتظار ملاقات با خدا بودند، اینها گفتند که جناب تالوت نگران نباش، چه بسیار گروه های اندک که بر گروه های زیاد پیروز شدند به اذن خدا. فلما برزو لجالوت و جنودهی قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. وقتی در برابر جالوت قرار گرفتن و ارتش جالوت نیایش کردند، با خدای خودشون راز و نیاز کردند، از خدا خواستند که بهشون قدرت مقاومت بده و وجودشون رو تثبیت بکنه، قدمهاشون رو تثبیت بکنه و یاریشون بکنن. فهزموهم به اذن الله و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمه. داوود جالوت رو کشت و خدا بهش فرمان روایی و حکمت داد و علمه مما یشا. خب یه کار بزرگی داوود کرد، خدا هم اجر و پاداشش رو داد. خب در قرآن کریم البته از حکومت‌های منفی هم یاد شده، مثل حکومت فرعون و حکومت نمرود، امپراتوری ایران، امپراتوری روم، از اینها هم مثلا یاد شده. خب یکی از راهکارهای بست فقه سیاسی اینه که ما از دایره احکام آیات الاحکام در واقع فراتر بریم و در بحث فقه سیاسی به آیاتی که به تجزیه و تحلیل حکومت‌های خوب و بد در قرآن کریم پرداختن بپردازیم، ببینیم که خدای متعال از حکومت‌های خوب با چه ویژگی‌هایی یاد کرده، از حکومت‌های بد با چه ویژگی‌هایی یاد کرده و این حکومت‌ها چه وظایفی بر عهده داشتن، چه کارهایی می‌کردن، رابطه حاکمان با مردم چگونه بوده و از این قبیل موارد. و از جمله آیاتی که ما باید بهش بپردازیم در بحث فقه سیاسی آیاتیه که مربوط میشه به سیره سیاسی رسول الله صلی الله علیه و آله و آیاتی که اشاره داره به اقدامات حکومتی در سوره های مختلف قرآن، مخصوصا آیاتی که در مدینه نازل شده. اینها خیلی مهم هست که مورد بررسی قرار بگیره، که حالا من این آیات رو در درس های حکمرانی در قرآن کریم اونجا بحث کردم به تفصیل، که خب الان کار ما اینجا نیست، فقط من خواستم اشاره بکنم که اگر بخواهیم به گسترش مباحث فقه سیاسی کمک بکنیم، راهش اینه که به همه آیات قرآن کریم که مرتبط با سیاست و حکومت و مخصوصاً بحث امنیت، دولت سازی، جامعه سازی و امثال اینها هست بپردازیم. که حالا در بحث رسول الله صلی الله علیه و آله دیگه آیه و سوره زیاده. مثلا سوره مبارکه مائده یه سوره هست که محورش بحث قوانین و مقررات هست. یا شما سوره مبارکه بقره و سوره مبارکه آل عمران و سوره مبارکه نساء رو، مثلا این سوره ها رو ملاحظه بفرمایید، تماما سوره هایی هست که بحث جامعه سازی و دولت سازی درش خیلی به تفصیل و مفصل مطرح شده. یا سوره ها و آیاتی که در زمینه مسائل امنیتی و جنگ و صلح مثلا آمده، مثل سوره توبه، سوره صف، یا سوره هایی که در مورد مثلا سیاست خارجیه بعضی از آیاتشون، مثل مثلا سوره ممتحنه. اینجا یک نکته ای میخوام بگم که از نظر قرآن و فقه یک ارتباطی هم میخوام برقرار بکنم. ببینید نکته فقهیشو میگم بعد ارتباطش رو با قرآن کریم هم برقرار میکنن. از نظر جامعه شناسان، بشر برای اینکه به حیات خودش با عزت ادامه بده احتیاج به نهادسازی داره. 5 نهاد هست که انسانها اختراع کردن اینها رو. یکی نهاد دولت و حکومت هست، یکی نهاد بهداشت هست، یکی نهاد اقتصاد هست، یکی نهاد تعلیم و تربیت و یکی هم نهاد خانواده است. شدن 5 نهاد. حالا چرا بشر به این 5 نهاد احتیاج ضروری داره و حتی اگر یکی از این نهادها هم دچار اختلال بشه انسان از بین میره؟ به خاطر اینکه این 5 نهاد هر کدوم کاری رو برای بشر انجام میدن که اگر اون کار انجام نشود و زمین بماند، حیات بشر دچار مخاطره میشه. اونا چیه؟ نهاد خانواده وظیفه تکثیر نسل رو بر عهده داره. خیلی روشنه دیگه، زاد و ولد از طریق نهاد خانواده صورت میگیره. بقای بشر به نوع بشره، ولی ما آدم ها که تک به تک حساب کنی که هر کدوممون یه عمر محدودی داریم از دنیا میریم، اما چون زاد و ولد صورت میگیره توسط نهاد خانواده، نسل بشر پابرجا و نوع بشر پابرجا میمونه. نهاد اقتصاد عهده‌دار تأمین معیشت انسان ها هست. غذای انسان ها، لباس انسان ها، مسکن انسان ها، هر نیاز اقتصادی که ما داریم، هر نیاز معیشتی، نیاز به لباس، نیاز به مسکن، اینایی که ما رو از سرما، گرما، گرسنگی، تشنگی اینها حفظ میکنه، اینها تأمینش بر عهده نهاد اقتصاد هست. اینکه کشاورزی بشه، دامداری و دامپروری باشه، صنعت باشه و امثال اینها. پس این هم ضروریه، یعنی شما نمیتوانید این نهاد رو نادیده بگیرید. نهاد سوم نهاد بهداشته. نهاد بهداشت و طبابت عهده‌دار بهداشت و سلامت انسان هست. اگر نهاد بهداشت نباشه، خب انسان ها با یه بیماری واگیردار ممکنه همه از بین برن دیگه. مثل همین کرونا شما الان ببینید، اینجا تازه نهاد بهداشت به تنهایی خودش هم از عهده این کار بر نمیاد، بعد نهاد حکومت هم بیاد به کمکش. نهاد چهارم نهاد تعلیم و تربیته. نهاد تعلیم و تربیت به نسل‌های جدید یاد میده که گذشتگان چگونه زندگی کردند و شما چگونه زندگی بکنید. یعنی عوامل بقای عزتمند رو به نسل‌های جدید ما از طریق نهاد تعلیم و تربیت یاد میدیم. مسجد، مدرسه، خانه، دانشگاه، حوزه علمیه، خیلی گسترده هست. بحث نهاد تعلیم و تربیت رو نباید فقط تو مدرسه ببینیم، یه امر خیلی مفصل و گسترده ای از مادر که به بچه حرف زدن و سبک زندگی رو یاد میده تا نهادهای بعدی. نهاد پنجم که از همه مهمتره نهاد حکومته. چرا؟ چون نهاد حکومت امنیت بشر رو تأمین میکنه، امنیت ما رو تأمین میکنه که توسط دیگر انسانها از بین نریم، یعنی خود انسان‌ها همدیگر رو نابود نکنن. ما برای اینکه خود انسان‌ها همدیگر رو نابود نکنن احتیاج داریم یک نهادی درست کنیم به نام نهاد حکومت. حتی نهاد حکومت امنیت اون 4 نهاد رو هم وظیفه داره که تأمین کنه. یعنی نهاد اقتصاد، اونجا بحث امنیت اقتصادیه، امنیت اقتصادی رو حکومت باید تأمین کنه. اینکه شما میرید از بازار جنس میخرید، بعد یه حکومت نظارت بکنه که این کالا سالم باشه، جنس فاسد به شما نفروشن، جنس تقلبی به شما نفروشن. نهاد بهداشت هم امنیت بهداشتیش باز توسط حکومت تعیین میشه و تأمین میشه. بعد حکومت مراقبت بکنه که داروی فاسد و قلابی دست شما نرسه، پزشک قلابی مطب نزنه، بیماری واگیردار اگه میاد کنترل بشه، قرنطینه کنه و الی آخر. تولید دارو، صادرات دارو، واردات دارو، امثال اینها. و همینطور امنیت فرهنگی با دولت و امنیت سرزمینی، امنیت نظامی و انتظامی، اینها همه با نهاد حکومت هست. حالا این که ما میگیم فقه ما راه بردیه به خاطر اینه که فقه به هر 5 نهاد میپردازه، لذا به لحاظ ساختار فقه ما میگیم یه فقه فوق‌العاده محکمیه، ساختار محکمی داره. دستگاه فقه ما دستگاه معیوبی نیست، دستگاه فوق‌العاده ممتاز و قویی هست. شما در فقه مباحث مربوط به نهاد خانواده رو دارید، کتاب و نکاح تا کتاب و طلاق، یعنی به شما میگه که نهاد خانواده چگونه شکل میگیرد و چگونه منحل می شود، انحلالش رو هم میگه. وظایف زن و مرد رو میگه، وظایف والدین در قبال فرزندان رو میگه. در فقه از نهاد بهداشت هم بحث شده. ببینید اولین کتاب فقهی ما کتاب طهاره هست دیگه، میشه بحث بهداشت و سلامت و حالا کتابهای دیگه. در فقه از نهاد اقتصاد هم مفصل بحث شده. اتفاقا در مثلا 100 سال اخیر 200 سال اخیر شما نگاه کنید، بیشترین درس های خارج ما و متون فقهی ما که تولید شده در عرصه مکاسب و بیع و متاجر و این بحث های اقتصادی بوده دیگه، صید و ذبایح و ارث و میراث و امثال اینها. بخشی از ابواب فقهی ما هم مربوط به حکومته، مثل مثلا کتاب الجهاد، کتاب الحدود، کتاب القصاص، کتاب الدیات. خب تعلیم و تربیت کجاست؟ بخشی از مباحث فقهی ما به مباحث فرهنگ و تعلیم و تربیت مربوط میشه، مثلا بحث کتب زاله یا مثل بحث وجوب آموزش احکام به فرزندان. ولی از اون مهمتر خود نهاد تعلیم و تربیت هست که به عنوان یک نهاد زنده و پویا و فعال درش فقه و علوم اسلامی آموزش داده میشه. خب این رویکرد رو فقه ما از قرآن کریم گرفته، یعنی این جامعیتی که فقه ما داره جامعیتیه که قرآن کریم داره. یعنی وقتی شما آیات قرآن کریم رو میخونید میبینید در قرآن کریم هم مباحث مربوط به نهاد خانواده آمده. شما مثلا سوره طلاق دارید، سوره نساء دارید، شما ببینید مباحث مربوط به خانواده چقدر با جزئیات در بخش اول سوره نساء بیان شده، یا در سوره بقره مثلا مباحث خانواده آمده، یا در سوره نور مثلا مباحث مربوط به خانواده آمده، تا همین سوره طلاق و بعضی از سوره های دیگه. بخشی از آیات قرآن مربوط به مباحث اقتصادیه، بسیار زیاد، بحث مربوط به انفاق، مباحث مربوط به خمس و زکات، مباحث مربوط به ربا، مباحث مربوط به قرض الحسنه، مباحث راهبردی، مثل این که میگه که لا تؤتوا السفهاء اموالکم. ببینید قرآن کریم از یک اقتصاد سالم به یک اقتصاد بیمار برای ما سخن گفته. میگه اقتصادی که گرفتار ربا بشه اقتصاد بیماره و اعلام جنگ با خداست، ولی اقتصادی که بر اساس انفاق و ایثار و قرض الحسنه و بر و تقوا و اینها بنا شده باشه یک اقتصاد سالمه. خب در این هم پس تردیدی نیست که آیات بسیار زیادی در قرآن کریم درباره مباحث اقتصادیه. خب بخشی از مباحث قرآن کریم هم در مورد حکومته، بحث جهاد، سوره هایی که در مورد جنگ و صلح، سوره مثلا براءت، سوره صف، سوره محمد، بعضی از سوره ها و آیات که درباره حدود و دیات و قضاوت و اینها هست، آیاتی که در مورد مثلا میگه السارق و السارقه فقطه و ایدیه هما، امثال اینها، آیاتی که درباره امنیت، درباره جنگ و صلحه، بعضی از آیات قرآن هم که درباره تعلیم و تربیته، که میدانید در فلسفه ارسال رسول اساسا بحث تعلیم و تربیت، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه ذکر شده. بعضی از آیات هم که درباره سلامت و بهداشت و اینها هست که میاد حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله، ببینید چه چیزهای خوردنش برای ما حلاله، چیزهای حرامه، و باعث مربوط به غسل و وضو و امثال اینها. و یا سلامت روح غیر از سلامت جسم، بحث سلامت روح هم در قرآن مطرحه، قلب سلیم و امثال اینها. پس ما در قرآن کریم با یک کتاب راهبردی مواجهیم که نهادهای راهبردی مورد نیاز بشر رو پوشش داده. همین به فقه منتقل شده، در فقه هم ما با این نهادهای راهبردی مواجه هستیم. خب این نهادهای راهبردی راهبر میخوان، امام میخوان، مدیر میخوان، بله ولی میخوان. خب باز شما نگاه کنید هم در فقه ما هم در قرآن کریم به بحث ولایت و والی و حکومت و حاکم و رهبر فراوان توجه شده که این مفروغ و انه دیگه. در خب حالا اینجا مسئله که من میخوام بگم اینه که گسترش این ابواب در پیوند بیشتر اونها با قرآن در امر نهادها میسر میشه. یعنی ما باید آیات مورد نظر فقه رو از صرف آیات الاحکام آنچنان که مطرحه که مثلا 500 آیه هست یا 600 آیه هست یا 700 آیه هست حد اکثر، این باید توسعه داده بشه. وقتی ما داریم از فقه السیاسه صحبت میکنیم، از فقه الامن صحبت میکنیم، از فقه الاسره صحبت میکنیم و دیگر شاخه های فقه، از فقه الاقتصاد صحبت میکنیم، از فقه القضا صحبت میکنیم، فقه میخواد همه این ابواب رو پوشش بده، دیگه باید ارتباطش و بهرهگیریش از قرآن کریم بیشتر بشه. نه اینکه به روایات توجه نشه. چرا؟ هم به روایات باید توجه بشه، هم به خود قرآن کریم، به هر دو. چون رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که من از میان شما میروم و دو وزنه وزین در میان شما باقی میگذارم، کتاب خدا و عترتم را. بنابراین باید ما به هر دوتا توجه بکنیم. اگر به هر دوتا توجه کردیم، این بخش فقه مضاف ما که نیاز امروز ما هست توسعه پیدا میکنه. حالا در بحث فقه سیاسی که بحث ما هست، عرض من اینه که از جمله آیات و سوره هایی که باید در فقه سیاسی مورد توجه قرار بگیره و راجع بهش بحث بشه، آیات و سوره هایی هست که درباره حکومت ها راجع بهشون مطلب آمده. یعنی اینجا بحث حکومت حضرت یوسف مهم میشه، آیاتش حکومت ذوالقرنین مهم میشه، حکومت داوود و سلیمان مهم میشه، حکومت یا اقدامات حضرت موسی ولو به حکومت منجر شد، ولی تلاش هایی که حضرت کرد برای اینکه بتونه دولت سازی بکنه مهم میشه، آیات مربوط به نبرد تالوت با جالوت مهم میشه، آیات مربوط به دوره حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما مهم میشه. یعنی سوره های مدنی مخصوصا از نظر دولت سازی و جامعه سازی برای ما فوق العاده مهم میشه. بعد میاییم خود متون دیگه حکومتی که داریم، مثل نهج البلاغه، چون باز مستحضر هستید که نهج البلاغه بیش از 90% مطالبش تا 98% حتی میتونیم بگیم، یا حتی 99%، ولی قدر متیقن اینه که حدود 98% مطالب نهج البلاغه مطالبی هست که مربوط میشه به دوره حکومت امام علی علیه السلام. اینها هم باید مورد توجه فقه حکومتی ما قرار بگیره و همینطور روایاتی که از منظر فقه حکومتی تا حالا مورد توجه نبوده که ما اینها رو در موسوعه روایات سیاسی داریم کارش رو انجام میدیم. روایات سیاسی کتاب بهار الانوار در دو مجلد منتشر شده، اگر خواستید ملاحظه بفرمایید. پژوهشگر ارجمند جناب آقای ابوالفضل سلطان محمدی این کار رو انجام دادن، در دو جلد چاپ شده، سالها پیش چاپ شده. روایات سیاسی کافی الان در دست نشر، روایات سیاسی کتاب قرر و درر رو آقای ایزدهی انجام دادن، اون هم منتشر شده. این پروژه ادامه داره. وقتی که این تکنگاری ها تمام شد، از مجموع اینها انشالله اون موسوعه روایات سیاسی به شکل مجموعی و باب بندی شده یک جا آماده خواهد شد و منتشر خواهد شد. علاوه بر این، خب مثلا فرمایشات امام حسین علیه السلام هست در قیام امام حسین علیه السلام و سیره مبارزاتی ائمه علیهم السلام، سیره سیاسی ائمه و سیره سیاسی رسول الله صلی الله علیه و آله و سیره سیاسی امام علی علیه السلام و امام حسن مجتبی، اینها فوق العاده دارای اهمیت میشه. بنابراین اگر میخواهیم که بحث فقه سیاسی ما فقه الدوله ما گسترش پیدا بکنه، یک ضرورت اینه که ما حوزه منابع فقه سیاسیمون رو گسترش بدیم و توجه بکنیم که قرآن کریم به عنوان کتاب زندگی و کتاب هدایت و مهمترین سند و بعد روایاتی که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده و سیره معصومین علیهم السلام، اینها باید مورد توجه و بررسی ما قرار بگیره. به عنوان مثال فقط عرض میکنم در حد چند دقیقه که از وقت ما باقی مونده، شما ملاحظه بفرمایید وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله آمدن به مدینه، مشکلات مردم چیه؟ اون مشکلات اولویت های حضرته. یک مشکل، مشکل امنیته، که خب اینها آمدن مدینه، مشرکین ممکنه که بیان به تعقیب اینها، لذا حضرت سریع اومدن دستوراتی دادن در این بخش که حالا در تاریخ شما خوندید، فعلا هم فرصت نیست که من اشاره بکنم. یک بخش مسئله قبیله گرایی و این هاست. حضرت برای اینکه بحث همبستگی قبیله ای رو از اصالت بندازن، بحث پیمان اخوت رو مطرح میکنن و این پیمان اخوت باعث میشه که پیوندهای قبیله ای در درجه بعدی قرار بگیره، پیوندهای دینی در درجه اول قرار بگیره. یعنی افراد قطع نظر از این که متعلق به کدوم قبیله یا طایفه هستن، میانشون عقد اخوت جاری میشه. میان مهاجرین و انصار، ببینید مهاجرین از مکه آمدن، انصار خودشون از طوایف اوس و خزرج هستن، ولی دیگه اون طوایف کنار گذاشته میشه با یک ظرافت خیلی زیبایی، یعنی بدون هیچ حساسیتی عامل همبستگی عوض میشه، به جای مسائل قبیله ای ارزش‌های دینی میاد جایگزین میشه. این همون کاریه که یک دولت انجام میده دیگه. دولت‌ها مهمترین کارشون جامعه سازیه دیگه. یک تعبیری مقام معظم رهبری دارن در همین آثاری که اسمشون رو عرض کردم، که ایشون میفرماید که حکومت اسلامی رسالتش اینه که کارخانه انسانسازی ایجاد بکنه. جامعه اسلامی میشه کارخانه انسانسازی. توضیح مطلب اینه که بعضی وقتا ما انتظارمون اینه که مثلا یک رهبر دینی بیاد، یک پیامبر بیاد، مثلا با تک تک انسانها صحبت بکنه، اینا رو به سوی خدا دعوت بکنه. مثل شرایط مکه، خب در مکه چند نفر مسلمان شدن؟ شما آمارها رو بررسی بکنید. از جنگ بدر ما متوجه میشیم که جمعیت مسلمانهای مکه چند نفر بوده، چون وقتی که حضرت آمدن مدینه دستور دادن که بقیه مسلمانها هم هجرت کنن به مدینه، البته بعضی هم که قبلن آمده بودن، حضرت بهشون فرموده بود برید مدینه. غیر از حدود 70 نفری که به حبشه رفته بودن، بقیه مأمور شدن که مهاجرت کنن به مدینه، یعنی هجرت واجب شد. البته علارغم این که هجرت واجب شده بود، یه تک و توکی از افراد ضعیف الایمان یا افراد دیگری که عذر داشتن در مدینه مونده بودن. حتی چند نفری از اینها در جنگ بدر هم رو در روی مسلمان ها حاضر شده بودن. این خیلی از عجایب تاریخ است. ولی به هر حال ببینید لشکر مسلمان ها در جنگ بدر حدود 313 نفره. از این 313 نفر طبق آمارهایی که داریم زیر 100 نفر از مهاجرین بودن، یعنی از کسانی که از مکه آمده بودن. بنابراین در بهترین شرایط ما میتونیم بگیم که در 13 سال دوره مکه تعداد مسلمان ها، میگم در بهترین شرایط، یعنی بیشترین آمار رو هم که در نظر بگیریم، زنان و کودکان رو هم که در نظر بگیریم، به 1000 نفر نمیرسیده. چون اگر به 1000 نفر میرسید، باید تعداد مهاجرین در جنگ بدر بیشتر میبود، چون مهاجرین تقریباً اکثریتشون آمده بودن در جنگ بدر شرکت کرده بودن، برخلاف انصار که خب اونها حالت دل بخواهی داشت که دوست دارن بیان، دوست ندارن نیان مثلا. ولی شما ببینید 10 سال که حضرت در مدینه هستند و حکومت تشکیل میدن، جمعیت مسلمون ها به هنگام رحلت حضرت سراسر حجاز رو گرفته دیگه، انبوهی از جمعیت که میگه که یدخلون فی دین الله افواجا، مردم فوج فوج وارد دین میشدن. این در واقع همین اقدامی که حضرت انجام داد که با تشکیل دولت رو به جامعه سازی اسلامی آورد. جامعه اسلامی میشه کارخانه انسانسازی اسلامی، شبیه تمثیلی که مقام معظم رهبری زدن به باغ و باغبانه، که میگه یک باغبان مراقبت میکنه که علف هرزی در باغش نروید، از سلامت باغ حفاظت میکنه. دولت اسلامی از سلامت جامعه اسلامی حفاظت میکنه و جامعه بستر و کارخانه تولید انسانهای سالم میشه. خب حضرت اینجا ببینید بحث امنیت رو براش سرمایه گذاری میکنه، بحث اخوت رو، یعنی میاد مبنای همبستگی رو از قبیله میبره روی ارزشهای الهی، همینطور بحث همزیستی رو، همزیستی مسلمون ها با مشرکین، با یهودیان، اینها رو حل میکنه از طریق اون قانون اساسی مدینه و میثاق مدینه. یه سندی هست که بین پیامبر و گروه های دیگر امضا میشه، اونا متعهد میشن که وظایفی رو بر عهده بگیرن و همطور مسلمون ها متعهد میشن که وظایفی رو بر عهده بگیرن. و از همه مهمتر بحث معیشت و شغل این مهاجرینی هست که از جاهای دیگه مخصوصا از مکه آمده بودن مدینه، که این رو هم حضرت با ظرافت حل کردن، که حالا در تاریخ اسلام اینها آمده و باید در جای خودش مورد مطالعه قرار بگیره. بنابراین اگر ما سیره سیاسی رسول الله صلی الله علیه و آله در دولت سازی و جامعه سازی رو در نظر قرار بدیم، بحث فقه سیاسی ما فوق العاده رشد میکنه و در ابعاد مختلف مخصوصا در عرصه مباحث مربوط به دولت، سیاست داخلی و سیاست خارجی با گسترش مواجه میشه، که من انشالله در جلسات بعدی بحث دولت رو به عنوان نمونه از منظر فقه با اتکای به آیات قرآن کریم و اگه رسیدیم سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و نهج البلاغه و سیره علوی با بهرهگیری از فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری حفظه الله و دیگر مفسرانی که رویکرد راهبردی داشتن، مثل علامه طباطبایی رحمت الله علیه یا مثل علامه جوادی آملی حفظه الله، این رو انشاءالله براتون به عنوان نمونه مورد بحث قرار خواهم داد انشاءالله. البته با لحاظ اینکه کنفرانس های شما رو هم انشاءالله هر مقدار بود آماده بودید خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. من در خدمتون هستم که هم این مطالبی رو که نوشتید بخونم ببینم چیه، هم اگر سوال شفاهی هم داشتید در خدمتون هستم.